که تا آخر دنیا همینم، رفتی ولی باز عاشق ترینم، من بی تو همراهی ندارم، جان مرا هم از من بخواهی، خود را به دستت می سپارم.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده برنامه سباهنگ رو شنیدید، امیدوارم که حظ کافی رو برده باشید. تشکر میکنیم از همراهی شما با اعلام ساعت 20. دعوت میکنم برنامه بعدی یعنی نخل نخلستان رو بشنوید، به امید اینکه کامتون شیرین بشه.
شبکه رادیویی سبا تقدیم میکند نخل نخلستان.
نویسنده طنزپرداز ترانه سرا پژوهشگر
دیگر هم دارم اما نشاید گفت
جای اون آدمای خوبی هستند که کتابتو میگیرن، کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه طنز که میتونه
نقل نقل امروز کسی نیست
جز ولی استادی بیش نیستیم ما دیگه در
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم، نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا.
قراره درباره یکی از طنزپردازان فقید و بسیار خوب کشورمون صحبت بکنیم. استاد سروده بودند که هشدار که با درفش نازت نکنند، تولیدگر برق سفازت نکنند، اوضاع جهان دیمی و هرکی هرکیست، کوتاه بیا تا که درازت نکنند. بله، این شعر زیبا از استاد زنده یاد عمران صلاحیه که نقل نقل این نقل نقلستانه. عمران صلاحی بسیار دوست داشتنی بودند، از چهره های اثرگذار بر طنز امروز ما. آثار متنوع و متفاوتی ازشون به یادگار مونده که همگی زیبا و جذاب و خوندنی هستند. معرفی کوتاهی رو دوستان آماده کردند از استاد عمران صلاحی. معرفی رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
نام عمران، نام خانوادگی صلاحی، تاریخ تولد 10 اسفند 1325، تحصیلات مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه تهران، اسامی مستعار بچه جوادیه، ابو طیاره، ابو قرازه، مداد، زرشک، زنبور و کمال تعجب. زمینه فعالیت شعر، داستان، نثر، طنز و پژوهش. فعالیت مطبوعاتی در مطبوعات توفیق، آدینه، سخن، کارنامه، گل‌آقا و بسیاری نشریات دیگر. منوچهر احترامی درباره طنزهای عمران صلاحی میگوید آثار طنز صلاحی معیار طنز امروز است. منوچهر آتشی طنز تلخ، اندوه ژرف و بیان ساده و ظریف را از ویژگی‌های طنز صلاحی می‌داند. اسماعیل امینی درباره طنز صلاحی چنین میگوید عمران صلاحی فارغ از همه گرفتاری‌های روزمره که همه ما داریم، نگران انسان و کرامت انسان است. او همه قابلیت و ظرافتی را که در قلم داشته به کار گرفته تا نشان دهد که انسان نباید این گونه باشد.
بریم به سراغ تفریحات سالم. به به، چی بهتر از این؟ عنوان کتابی از زندیاد عمران صلاحی به قول خودشون مجموعه قصه های طنزآمیز و طنزهای قصه آمیز. و اما قصه‌ای که میخوام براتون تعریف بکنم عنوانش هست لبخند. میفرمایند که شب دیر وقت به خانه رسیدیم. هیچ کس در خانه نبود. دفترچه تلفن را نگاه کردم. دیدم خیلی ها تلفن کردند. آقای گودرزی از تهران، آقای علیزاده از تبریز، آقای شهامت از اردبیل و خیلی جاهای دیگر. این پیام ها را چه کسی نوشته بود؟ در خانه ما که کسی نبود. یاد خبری افتادم که چند وقت پیش در یکی از روزنامه ها خوانده بودم. در خانه جن پیدا شده بود. نکند ما که نبوده ایم آمده و به تلفن ها جواب داده است. دیدیم دفترچه تلفن خیس است و خطی که به آن پیام ها را نوشتند خرچنگ قورباغه است، مثل خط بچه هایی که تازه خواندن و نوشتن را یاد گرفتند. روی میز گل بود و شمع و سبزه و شیرینی و کتاب و یک تنگ آب. ناگاه متوجه شدیم که ماهی توی تنگ دارد به ما لبخند می زند. بله، این هم از ماجرای لبخند از کتاب تفریحات سالم زنده‌یاد عمران صلاحی. خب برای اینکه حال هواتون عوض بشه میخوام قطعه رو تقدیمتون بکنم. اینجا ساز هست، شعری از آقا مهدی استاد احمد که دو بیت از زنده‌یاد عمران صلاحی رو هم به کار اضافه کردیم. و اینکه زنده و همین الان یهوییه، اینم دارم میگم که هر ایرادی کارم داشت بندازم گردن زنده بودن. شعرها که بسیار زیباست، امیدوارم از اجرا و ملودی منم خوشتون بیاد.
از اوت کلون آکنده نشود با بندست. کاشکی میدونستم خواهر راننده است، کاشکی میدونستم خواهر راننده
به به. البته این به به و به اجرای خودم نمیگم و به این شعر زیبای آقا مهدی استاد احمد میگم و دو بیت از این کار هم که تقدیمتون شد متعلق به زنده‌یاد عمران صلاحیه. این دو بیت: بگذار تو را به لب تبسم برسد، راز دل ما به گوش مردم برسد، بنشین بغل آینه تا بار دگر زیبایی تو به چاپ دوم برسه.
کامتون شیرین در نقلستانی با نقل از تنازان ایران زمین،
با خنده سازان همراه باشید در
نقل نقلستان.
داستان بی‌پایان نوشته ی عمران صلاحی. آقای میم نویسنده‌ای بود که مقالات فلسفی دقیقی و انتقادی می‌نوشت. روزی خواست مقاله‌ای بنویسه با عنوان تاریخچه دزدی در جهان. به منابع نیاز داشت. مترجمی معروف اونو به کتابخونه معرفی کرد. مسئول کتابخونه چون مترجم رو می‌شناخت به اعتبار اون اجازه داد که آقای میم اونجا بنشینه و کارش رو انجام بده. آقای میم روزای اول دوره‌های جلد شده مجلات قدیمی رو ورق زد. چیزی در اونا پیدا نکرد جز این لطیفه:
یک دزد دریایی را به حضور اسکندر آوردند. اسکندر گفت:
خجالت نمی‌کشی از اینکه دزد هستی؟
دزد دریایی گفت:
حق دارید، الان که یک کشتی دارم دزد هستم، اما اگر کشتی‌های متعدد داشتم فاتح بودم.
آقای میم از این لطیفه خوشش اومد. از مسئول کتابخونه کاغذ و قلمی گرفت و اون رو یادداشت کرد. این لطیفه هم تحقیقی بود، هم انتقادی و هم فلسفی و کاملا به درد آقای میم میخورد. تحقیقی بود از این نظر که سابقه دزدی رو در جهان نشون میداد. انتقادی بود از این نظر که پنبه یکی از فرمان روایان بزرگ تاریخ زده شده بود. و فلسفی بود از این نظر که بعضی از دزدی‌ها در واقع دزدی به حساب نمیاد، اما کسی که شیلنگ دستشویی رو میدزده زود گیر میفته و نامش در فهرست دزدان ثبت میشه. به خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم، قدیما میگفتن آفتاب دزد، ولی چون امروز بر اثر پیشرفت صنعت آفتاب از مد افتاده، به جای اون گذاشتیم شیلنگ. بعضیا میلیاردرن، یعنی دزدیای میلیاردی میکنن و به موقع حق و حساب هم میپردازن و آبم از آب تکون نمیخوره. میگن تخم‌مرغ دزد شترمرغ دزد میشه. به این میگن رشد و تحول و تکامل. کسی که متحول بشه و به تکامل برسه دیگه دزد شنخته چی میشه نمیشه؟ نه، نمیشه. امروز صحبت ما بر سر یکی از دزدان تخم مرغه، یعنی آقای میم. این آقای میم برای ایزگم کردن، یا همون بهتر بگم ردگم کردن، هر وقت که وارد کتابخونه میشد کیفشو میذاشت جلوی چشم مسئول کتابخونه و یه راست میرفت سر وقت کتابا. هر وقتم که میخواست بره به سرعت کیفشو برمیداشت و خداحافظی کرده نکرده میرفت بیرون. مسئول کتابخونه دیده بود که آقای میم وقتی وارد کتابخونه میشه لاغره، اما وقتی بیرون میره کمی چاقه. منتها نمیدونست چرا. با خودش میگفت
شاید از اثرات اضافه شدن معلوماتشه.
تا اینکه یه روز یک نویسنده و یک مترجم با هم به مناظری قلمی پرداختن. نویسنده نوشته بود
نصر مترجم بازاری است،
و مترجم پاسخ داده بود که
نویسنده سواد نداره.
باز نویسنده نوشته بود که
کتاب مترجم خیلی بزرگ است و اگر با آن یکی بزنه تو سر آدم میخوابد زمین.
مترجم جواب داده بود که
نویسنده پایه میزش لقه.
باز نویسنده نوشته بود که
مرغ یک پا دارد.
باز مترجم جواب داده بود که
نویسنده بهتر است برود کشکش را بسابد.
جریان این مناظره در یکی از روزنامه‌هایی که به کتابخونه میومد به طور مرتب چاپ میشد. بعضی از علاقمندان به این بحث که روزنامه رو گیر نیاورده بودن، وقتی که برای مطالعه اون به کتابخونه مراجعه میکردن متوجه میشدن در روزنامه یاد شده اثری از اون مقالات نیست. بعضی‌ها که خیلی بدبین بودن، اداره ممیزی رو زیر سوال میبردن و میگفتن ببینید حتی یه مقاله ادبی رو نمیذارن چاپ بشه. بعضی‌ها میگفتن اینجور کتابخونه ایه که آرشیو روزنامه هاش ناقصه. بعضی ها میگفتن این چجور کتابخونه ایه که آرشیو روزنامه هاش ناقصه. مسئول کتابخونه حس کرد روزنامه هایی که اون مقاله رو نداره از روزنامه های مشابه خودش لاغرترن. با خودش گفت
شاید بین لاغری روزنامه ها و چاقی اون آقای میم ارتباطی باشه.
یه روز که آخرین جوابیه مترجم در روزنامه به چاپ رسید، مسئول کتابخونه از اون به عنوان تومه استفاده کرد تا منشأ این تهاجم فرهنگی رو پیدا بکنه. در کتابخونه هیچ کسی نبود. آقای میم طبق معمول اومد، کیفش رو جلوی چشم مسئول کتابخونه گذاشت، به سالن مطالعه رفت، روزنامه ها رو به هم ریخت و ورق زد. بعد از مدتی اومد، کیفش رو برداشت و به سرعت خداحافظی کرد و رفت. مسئول کتابخونه بلافاصله به سراغ همون روزنامه رفت و دید که بله، جا تر و صفه نیست. روز بعد آقای میم به کتابخونه اومد، پیش مسئول کتابخونه نشست، آبدارچی که چای آورده بود روی میز برای اون چای گذاشت. اون همیشه همین کارو میکرد، چون ظاهر آقای میم طوری بود که آبدارچی فکر میکرد باید جلوی اونم چای بذاره. مسئول کتابخونه فرصت رو محترم شمرد و شروع کرد از این در اون در حرف زدن و سریق تداعی معانی صحبت بکشوند به مناظرات قلمی اون نویسنده و مترجم و گفت
متاسفانه بعضی ها آش رو با جاش میبرن. اون چه برای بدن مقویه خود آشه، نه جاش.
ولی آقای میم که حواسش جمع بود با چند تا ضرب المثل و لطیفه قضیه رو ماسمالی کرد. یه روز از مرکز به کتابخونه مراجعه کردن که از کتاب‌های نشر غمزه هر چه دارید بدید، می‌خوایم از فهرست اونها فتوکپی بگیریم. مسئول کتابخونه همه کتاب‌ها را آورد و شمرد. 45 جلد بود. گفت
تا اونجا که به یاد من میاد اینا 52 جلد بوده. لابد بقیه‌اش رو امانت گرفتن.
مسئول کتابخونه سر فرصت فهرست رو بررسی کرد و دید 7 نفر از نویسندگان و فلاسفه گم شدن. لوکاچ، کندرا، کیرکگور، فوکو، بورکارت، ولتر و فروید. مسئول کتابخونه با خودش گفت
شاید آقای میم آدم مهمون نوازیه، این 7 نفر رو به خونه خودش دعوت کرده. شاید هم در واقع مخالف فلسفه بود و عقیده داشته پای استدلالیان چوبینه و خواسته اونا رو از میدون به در بکنه.
مسئول کتابخونه بی اختیار رفت سراغ فلاسفه دیگه تا ببینه آیا اونا هم به ضیافت آقای میم دعوت شدن یا نه. خوشبختانه اونا چاق‌تر از اون بودن که به این راحتی از در کتابخونه بیرون بدن.
های بستان در گلستان توی نخلستان بخند، بعد از این هر روز و شب در نقل نقلستان بخند.
خب بریم به سراغ شگردهای طنزنویسی و ببینیم استاد عمران صلاحی در این خصوص چه نظری داشتند. به بخشی از مطالبی که ایشون در این خصوص فرمودن میخوام اشاره کنم و ازشون نقل قول کنم. استاد فرمودند که طنزنویس گاهی خودش را به کوچه علی چپ میزند، گاهی به در میگوید تا دیوار بشنود، گاهی میرود به گذشته، گاهی میرود به آینده، تعریفی که از 100 تا انتقاد بدتر است، به قول قدیمی ها ذم شبیه مدح. گاهی اوقات هم از یک نفر آنقدر تعریف می کنند که خود به خود تبدیل به طنز می شود. به این می گویند طنز غیر عمد، مثل قتل غیر عمد. یکی از شیوه های بسیار رایج نقیزه سازی است، به قول اخوان سالس یعنی تقلید تمسخرآمیز از سبک جدی یک اثر دیگر. فرنگی ها به آن پارودی می گویند، مثل تقلیدی که مثلا جناب اصفهانی با یخچالیه خود آتشکده آذر را نقص کرده است. یکی دیگر از شیوه ها وارونگویی است، مثل مقاله پیشنهاد موقرانه از جاناتان سویفت. سویفت در این مقاله برای جلوگیری از ازدیاد نفوس پیشنهاد می‌کند بچه های فقرا را بپزند و روی میز اغنیا بگذارند. فرنگی ها به این شیوه آیرونی یا وارونگویی طنزآمیز می‌گویند. ده خدا هم در برخی از مقالات چرند و پرند این شیوه ها را به کار برده است. شیوه ها و شگرد ها زیاد است. طنزنویس گاهی سعی می کند مستقیم توی دل ماجرا نرود و از این شیوه ها استفاده کند که حرفش را غیر مستقیم و چند پهلو بزند. او با طعنه و کنایه و ایما و اشاره پیش می رود تا با کسی تصادف نکند. با این حال گاهی دچار عوارض جانبی می شود. کم حواسی هم اغلب باعث تولید حوادث طنزآلود می شود. همین یک هفته قبل دوستی دعوتم کرده بود گوهردشت. من هم هر وقت کرج می روم گم می شوم. این بار هم گم شدم. بعد خانه ای را پیدا کردم به خیال اینکه خانه دوست ماست. زنگ زدم. در باز شد و رفتم تو. رفتم طبقه دوم، دیدم در باز است. شما بودی چه کار می کردی؟ رفتم داخل آپارتمان، یک دفعه که گفت ببخشید شما، گفتم ببخشید شما؟ گفت آقا شما وارد خانه من شدید، سوالم میکنید. معلوم شد که بیچاره همه موقع منتظر کسی بوده. زنگ که زدم بدون پرسجو در را باز کرده. یک بار هم در اکباتان دوست موسیقیدانی دعوتم کرده بود. من هم سبد گلی گرفتم و رفتم زنگ را زدم. توی اکباتان هم که همه خانه ها شبیه همند. در باز شد، رفتم بالا. یک نفر در آپارتمان را باز کرد، خیلی آراسته و دعوت کرد که بفرمایید. سبد گل را هم گرفت و گذاشت کنار بقیه دست گلها و ما هم نشستیم پهلوی بقیه مهمانها. 10 دقیقه نشستم و دیدم که از رفیقمان خبری نیست. گفتم ببخشید آقای فلانی کجا هستند؟ همان کسی که در را باز کرده بود گفت مگر شما با چه کسی کار داشتید؟ مشخص شد که آن شب مجلس جشن بوده در آن خانه و صاحب خانه هم مهمانها رو نمی شناخته. بلند شدم و با خجالت گفتم ببخشید لطفا می شود دست گل را پس بدهید، چون این وقت شب گل فروشی نمی شود پیدا کرد. از نظر کلی طنز را دو جور می شود ایجاد کرد، یا با طنز موقعیت یا با طنز کلامی. امروزه این درگیری سنت و مدرنیسم خودش بزرگترین اسباب طنز شده، چون همانطور که گفتم همیشه چیزهای متضاد در کنار هم خنده‌دار می شود و امروز این تضادها در اوج است. بعضی از طنزپردازان هم با کلام کار می کنند. آنها از چیزهای پیش پا افتاده که در نظر دیگران بی اهمیت است مطالب جالبی خلق می کنند. طنز کلامی باید خلق شود، برای همین سخت‌تر از طنز موقعیت است. ممکن است این تلفن در موقعیت خودش خنده‌دار نباشد، اما اگر به کلام طنزنویس درآید می تواند خنده‌دار باشد. با این حال بعضی طنزپردازان مثل گوگول این دو حالت را با هم تلفیق می کنند. گوگول به همین دلیل موفق بوده است.
خنده زیبا ز اعماق وجود و جان خوش است، خنده ایرانیان در نقل نقلستان خوش است.
خب بریم به سراغ کمال تعجب، مجموعه خاطراتی که عمران صلاحی از شاعران و نویسندگان و هنرمندان در روزنامه ها می نوشتند و بعدها خود این مجموعه خاطرات تبدیل به کتاب شد. در بیشتر این خاطرات خود عمران حضور داشته و برخی از اونها رو از کسی شنیده یا جایی خونده. اولین خاطره عنوانش هست دلیل. فرمودند که از دوست نویسندهی پرسیدم چرا کتاب چاپ نمی کنی؟ گفت حق و تألیف که نمی دهند هیچ. باید 1000 نسخه کتاب را خودم بخرم و به دوستانم تقدیم کنم و آنها هم آن را نخوانند. بله اینجوری هست دیگه. آقا لاقل اگر نویسنده کتابش رو به شما هدیه کرد یه تورقی بفرمایید، ثواب داره. دا دکتر عباس احمدی در نقیزه اینطور سروده بود که من یار مهربانم اما کمی گرانم، چون جنس باد کرده در دست ناشرانم. عنوان خاطره بعدی هست تغییر نام. می‌فرماید که پرویز شاپور بیشتر لطیفه هایی را که تعریف می‌کرد خودش می‌ساخت. مثلا می‌گفت روزی در گورستان عده‌ای را دیدم که روی سنگ قبری با قلم و چکو دارند کار می‌کنند. پرسیدم شما چه کاره اید و اینجا چه کار می‌کنید؟ جواب دادند ما ماموران ثبت احوال هستیم. این مرحوم در زمان حیاتش تقاضای تغییر نام کرده بود. حالا با تقاضای او موافقت شده است. و عنوان مطلب آخری که خدمتون تقدیم می‌کنم هست فضولی. فرمودند که شخص فضولی می‌میرد و به آن دنیا می‌رود. به او می‌گویند اگر فضولی نکنی نصف بهشت را به تو می‌دهیم. شخص می‌پرسد خب نصف دیگرش را به که می‌دهید؟
زمین خنده را آباد کردی،
زمین خنده را آباد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی.
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
به لبخندی دلم را شاد کردی،
به لبخندی دلم را شاد کردی.
ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و نقل نقلستان رو گوش کردید. با فروتنی تمام عرض میکنم که برنامه‌های بسیار خوب و شنیدنی رادیو سبا همچنان ادامه داره و در پایان این تک بیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. می کشد دیو قصه را در بند، طرح تعویذ اخم با لبخند، لبتون خندون و دلتون قندون، خدا یار و نگهدارتون.
و نقلاوران نقل نقلستان امروز، تهیه کننده مجده آقا محمدی، بازیگر امین زیایی و نقال این نقل نقلستان مهدی فرجی.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیتای یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی. همه چی درست از همینجا شروع میشه.
سینما سبا.
سینما چراغ جلوته، بوم جلوته،
خود کردی ازش پول قرض کنم. لعنت به من. منش تو آخر سال ندارم.
کم یاری گیر میدی به دوستای من. اونی که مزخرف داره میگه تویی.
خدا من شبا خواب ندارم.
چه با گاشنا ساده نگاهه، چه بی ریاس نجابت.
سینما سبا.
صدات که پشت گوشی شنیدم سرم داغ شد. چیکار کردی با خودت پسر؟ چجوری فرار کردی؟ آشوراشی که آره زنت خوش نیست. از اون روزی که برات پیغام فرستادم هر وقت بهش فکر میکنم تنم گر میگیره. هرچی بهش گفتیم چیه چته بگو حرف میزنه که
تو با این که مهربونی منو دست کم گرفتی، منو قابل ندون.